بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما مهندسین عزیز و بزرگوار، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی جلسه گذشته رسیدیم به معرفی مشخصات در واقع فولاد و مشخصات فولاد رو با هم دیگه بررسی کردیم. یه بخشیش موند این مطالب رو هم با هم دیگه مرور بکنیم تا یواش یواش به بحث‌های انشالله آنالیز و طراحی و اینجور مسائل برسیم. خب خدمت شما عرض شود که میلگرد‌های موجود در بازار نمره‌هاشون از 6 هست تا 40، دوتا میره بالا تا نمره 22. از 22 یه پرش در واقع 3 نمره‌ای داریم، 25، 28، 32، 36، بعد از 28 شارپلی، 32، 36 و 40 که عمده میلگرد هایی که ما استفاده میکنیم در پروژه خودمون معمولا نمره های 20، 22 برای آرماتور های طولی ما هستش و حالا 18 هم استفاده میشه و آرماتور های نمره 10، 12 هم برای آرماتور های عرضی استفاده میکنیم. برای آرماتور های در واقع موربی که توی تیرهای کوپله داریم یا تیرهای همبند داریم معمولا آرماتورهای نمره 28 استفاده میشه یا 32. خدمت شما عرض شود که یک جدولی رو توی مبحث نهم مقررات ملی ارائه کرده که اون جدول ویژگی کششی آرماتورها هستش. این جدول برای بچه‌هایی که آزمون نظارت اجرا شرکت میکنن خیلی مهمه و سوالای زیادی هم ازش اومده. خدمت شما عرض شود که این جدول داره 6 تا ستونه که ستون اولش رده های مختلف فولادی که توی کشور ما موجود هستش رو معرفی کرده که S240، S340، S350، S400، S420، S500، S530 و S520 هستش که در واقع معروف ترینش که ما استفاده میکنیم S400 و 420 برای آرماتورهای طولیمون هست، S300 حالا یا S340 برای آرماتورهای عرضی و S340 هم برای دورپیچ ها استفاده میکنیم. خدمت شما عرض شود که توی ستون دوم علامت مشخصه این آرماتورها رو معرفی کرده که خیلی عرضم به خدمت شما که مهم نیست. ستون سوم طبقه بندی از نظر شکل رویه که این آرماتورها آرماتورهای ساده هستن یا آج دارن، اگر آج دارن آجدارشون مارپیچه یا جناقی هست. معمولا آرماتورهای S400 و 420 آجدار جناقی هستن دوستان و آرماتورهای S340، S350 اینها آجدار مارپیچ هستن. نکته دیگه که وجود داره این هستش که هرچی رده آرماتور میاد بالا اتفاقی که میفته اون شکل پذیر کاهش پیدا میکنه. خب قاعدتا مستحضر هستید که اون عدد بعد از S که S خودش در واقع نماد استیل هست و عدد بعد از اون نشون دهنده مقاومت تسلیم یا تنش تسلیم آرماتور بر حسب مگاپاسکال هستش. یعنی S400 شما FVایش در نمودار تنش کرنش 400 مگاپاسکال هستش که مدول الاستیسیته فولاد هم که کلن برای همه آرماتورها ثابت هست و 2 ضرب در 10 به توان 5 مگاپاسکال هست. میدونید دیگه خیلی راحت با استفاده از قانون هوک نسبت تنش به مدول الاستیسیته کرنش رو تو نایه الاستیک به شما میده که چون الان این در واقع نمادها به شما تنش تسلیم رو میده و اگر این تنش تسلیم رو تقسیم بر مدول الاستیسیته بکنید قاعدتا کرنش تسلیم رو هم شما میتونید روی نمودار تنش کرنش به دست بیارید. همونطور که عرض کردم هر چی شما از مقدار تنش تسلیمتون افزایش پیدا میکنه شکل پذیری بعد از ناحیه تسلیم کاهش پیدا میکنه یا اصطلاحا پله تسلیم کم میشه، رفتار خمیری کم میشه و شکست میره به سمت شکست تورتر. اما خب بهتر میدونید دیگه، رفتار و مقاومت در راهه الاستیک افزایش پیدا میکنه که کاربردهای مختلفی دارن. بیشتر ما در واقع آرماتورهایی که در ساختمان مورد استفاده قرار میگیرن تو همون رده محدود به رده 420 هستن و آرماتورهای رده S500 اینها خیلی ما توی پروژه ساختمانی ازش استفاده میکنیم مگر شرایط خاصی باشه. و همطور که میبینید توی ستون چهارم این رو مشخص کرده که مثلا حالا رفتار اینها به چه صورتی هست که میبینید ST240 رو نوشته شکل‌پذیری در واقع نرم هست یا طبقه بندی از نظر شکل‌پذیری در طبقه نرم ها قرار میگیره، آرماتورهای نرم با شکل‌پذیری نرم قرار میگیره. 340 و 350 نیمه سخت هستن، S400 و 420 باز نیمه سخت هستش، اما دیگه از S500 ببن اینها عرضم به خدمت شما که توی شکل‌پذیری یا رفتار سخت قرار میگیرن، تورتر هستن. و ما یه S500 داریم بچه ها، یه S530 داریم. اون سیه نماد کولد هستش، یعنی در واقع به صورت سرد نورد شده. اونهایی که سی ندارن گرم نورد هستن، اونی که سی داره سرد نورد شده. توی ستون بعدی مقاومت کششی حداقل مگاپاسکال یعنی چی؟ ببینید ما یه FFY داریم که گفتیم که اون عدد بعد از سی نشون دهنده یه FFY بر اساس مگاپاسکال. بعد یه پله تسلیم داریم که جلسه قبل صحبت کردیم که یک رفتار کاملا خمیریه. بعد مجدداً رفتار فولاد به گونه ای هستش که یه سخت شوندگی درش اتفاق میافته، یک رفتار سودی رو طی میکنه تا به نقطه در واقع نهایی خودش و خرابی نهایی خودش میرسه. اون نقطه خرابی نهایی که معمولا تو طراحی سازهای فولادی مپس دم و موارد ملی ما باش سر و کار داریم، اینجا خیلی به دردمون نمیخوره. FY معادل اون نقطه رو با FU نشون میدن یا مقاومت کششی نهایی نشون میدن. که دقت داشته باشید مثلا برای S240 اینو زده 360، برای S240 S360 S340 و S350 اینو زده 500 مگاپاسکال و S400 S420 هم اینو زده 600 مگاپاسکال. چون در نرم‌افزاری تبزیم که انجام میدید از شما میخواد که این مقدار رو هم برای فولاد وارد بکنید. نکته بعدی تو جدول بعدی تنش تسلیم FY رو معرفی کرده که حداقل و حداکثرش، که حداقل همون عدد بعد از حس هستش. یه حداکثری هم معرفی کرده و اونم به این دلیل هستش که خب معمولا فولادی که از کارخونه میاد بیرون بچه ها تنش تسلیمش با این تنش تسلیمی که ما انتظار داریم مثلا S400 دقیقا 400 مگاپاسکال باشه نیست، شاید بیشتر باشه و این بیشتر بودنه همیشه به نفع ما نیست. علتش این هستش که تو طراحی ما به گونه ای عمل میکنیم که فولاد قبل از بتون به مرحله جاری شدن برسه تا رفتار مقطع بتون آرمه یک رفتار نرم و کشش کنترل اصطلاح هم باشه و وقتی فولاد تنشش بیشتر از اون مقداری هستش که ما تو طراحی در نظر گرفتیم، تو رابط در نظر گرفتیم، ممکنه که تعادل بره به سمتی که فولاد زودتر جاری نشه، دیرتر جاری بشه، ما اون رفتار شکل‌پذیری مکتب تورارمه کاهش پیدا بکنه. یه ستون دیگه هم داریم، ستون مربوط به کرنش گسیختگی هستش. توی این کرنش گسیختگی باز این خودش تبدیل میشه به دو تا ستون. یه ستون حداقل A5 نوشته، یه ستون دیگه نوشته حداقل A10. بعد زیر جدول یه توضیحی داده. این چیه؟ A5 چیه؟ A10 چیه؟ ببینید ما همونطور که کنترل تسلیم رو انجام میدیم و تو آزمایشگاه تنش تسلیم رو به دست میاریم، تو آزمایشگاه شکل پذیری و کرنش گسیختگی رو هم به دست میاریم که این فولاد توی چه کرنشی دچار گسیختگی میشه؟ توی چه کرنشی دچار گسیختگی میشه؟ و استانداردی که برای انجام این آزمایش انجام میشه آرماتورهایی هست با طول 5 و 10 برابر قطر. یعنی اگر شما مثلا یه آرماتور نمره 20 رو بخواید انجام بدید، این آزمایش روش انجام بدید، اگر آزمایش A5 رو بخواید انجام بدید، بعد حداقل طولش چقدر باشه؟ در واقع طول A5ش چقدر باید باشه؟ طول آزمایش 5 تا 20 میلیمتر، یعنی 100 میلیمتر، 10 سانت باید باشه. یا A10 رو بخواید انجام بدید، باید 200 میلیمتر یا 20 سانت باشه. حالا این در واقع تو A5 نوشته، مثلا زیرش نوشته 25 برای SD240. یعنی آرماتور SD240 رو اگر شما اومدی آزمایش A5 رو انجام دادی، حداقل کرنشش باید چقدر باشه؟ 25 باشه. خب میدونید یه کرنش هم بدون بعد هستش دوستان. یا مثلا A10 بعد 18 باشه. برای S400 دقت داشته باشید کرنش گسیختگی حداقل باید 16 باشه. ببینید اینا حداقله ها، وگرنه شما میدونید کرنش معادل تسنیم بر اساس روابط هست، در واقع برای S400 تقریبا عرضم به خدمت شما که 202 هستش دیگه، 200 هستش. خب اینم از این کجا رفتم. نکته دیگه ای که بخوام خدمت شما عرض بکنم، یه نکته ای نوشته برای S420 برای آزمایش A5ش، نوشته برای میدگرد هایی که قطری اسمیان ها 32 میلیمتر یا بیشتر است، حداقل مقدار کرنش تعریف شده برای A5 ممکن است تا 2% به ازای هر 3 میلیمتر افزایش در قطر کاهش یابد. حد اکثر کاهش از حد اقل مقادیر ارائه شده در جدول به 4% محدود می شود. یعنی این اجازه داده برای آرماتورهای با قطر 32 میلیمتر یا بیشتر مقدار حد اقلی که جدول ارائه داده رو تا 2% به ازای هر 3 میلیمتر افزایش در قطر کاهش بدیم و کلن هم این کاهش ما نباید بیشتر از 4% مقدار ارائه شده در جدول باشه. عرضم به خدمت شما که این مقادیر هم که دیگه بر حسب درصد، یعنی کرنش گسیختگی S400 باید حداقل 16 صدم باشه. کرنش گسیختگیش هست، تسلیمش نیست. یه نکته خیلی مهم و کنترل خیلی مهم که شما تو شیت‌های آزمایشگاهی سازهای در واقع آرماتورها هم می‌بینید و باید حتما ناظر محترم اینها رو کنترل بکنه، این هستش که توی آرماتورهایی که شما از کارخونه تهیه میکنی، باید حتما برای آرماتورهای گرم نوردیده شده نسبت FAU به FAY بزرگتر مساوی 1.25 باشه و برای آرماتورهای سر نوردیده شده این مداد بزرگتر مساوی 1.3 باشه. این نکته مهمی هست که باید بهش توجه داشته باشید. و یه در واقع باز جدول دیگه ای را هم ارائه کرده، بحث ویژگی خمپذیری هستش که یه آزمایشی باز روی آرماتورها انجام میشه و یه آرماتوری رو روی دوتا تکیگاه قرار میدن و یک بار متمرکز وسط این آرماتور وارد میشه که حالا قطر فکش مشخصه طبق جدول که مبحث نهم ارائه داده. این بار متمرکزی که وارد میشه توسط یک در واقع میله دایره ای شکل قرار میگیره که قطر با اون قطر رو میگن قطر فک و خمی که اتفاق میفته تحت اون بار، عرضم به خدمت شما که اون خمه باید حداقل های عرضم به خدمت مبارک شما که جدول ارائه شده در مبحث نهم معرب ملی ساختمون رو تأمین بکنه و ارضا بکنه. من متن دقیق خود آیین‌نامه‌ام اینجا خدمتتون میخونم. میگه آرماتورها باید در آزمون خمش بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 8103 ممیز 1 قادر باشند دور یک فک خمشی به اندازه 180 درجه خم شده و در محیط خارجیان هیچ گونه ترک‌خوردگی قابل مشاهده با دید طبیعی ایجاد نشود. قطر فک خمشی متناسب با قطر آرماتور بوده و مطابق جدول زیر تعیین میشه. برای آرماتورهایی که قطرشون کمتر از 16 میلی متره، قطر فک خمشی حداقل باید 3 دی بی باشه. که این 3 دی بی یعنی چی؟ یعنی اگر شما اومدی بار متمرکز رو با یه میله با قطر 3 دی بی اعمال کردی و 180 درجه آرماتور خم شد، نباید روی سطح خارجی آرماتور خم شده ترک‌خوردگی مشاهده بشه. برای آرماتور با قطر 16 تا 32، قطر فک خمشی باید 6 دی بی باشه و برای آرماتور با در واقع قطر 32 تا 50، قطر فک خمشی باید 7 دی بی باشه. انجام یکی از دو آزمون خمش یا آزمون بازخمش از طرف تولید کننده الزامی است، ولی هر دو مشخصه باید توسط تولید کننده تضمین گردد که اینم باید در واقع آزمون فک خمشی توی شیت آزمایشگاهی باشه. خب چند تا نکته مهم هست که اینو توی در واقع پادکست بعدی با هم دیگه بررسی خواهیم کرد.